ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 25 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 14 فوریه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. پیش از هر چیز با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم و مشروع خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادعای دادستان تهران درباره جاسوسی فعالان محیط زیست به وسیله دوربین‌های زیست محیطی را رد کرد. آقای کلانتری روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت از این دوربین‌ها برای دیدن یوز پلنگ‌ها استفاده می‌کنند که برد آنها بیش از 50 متر نیست. روز سه‌شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی برای سرویس‌های اتلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم کرد. وی ادعا کرد این فعالان محیط زیست در برخی از مناطق به گفته او استراتژیک کشور دوربین زیست محیطی نصب کرده بودند، ولی با آنها فعالیت‌های موشکی ایران را رصد کرده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را به خارج می‌فرستادند. آقای کلانتری همچنین گزارش‌ها درباره بازداشت کاوه مدنی یکی از معاونانش را رد کرد و گفت از کاوه مدنی بازجویی هم نشده است. تیراندازی در نزدیکی مقر سازمان امنیت ملی آمریکا در مریلند دست کم 3 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های محلی در پی این تیراندازی که صبح چهارشنبه به وقت محلی روی داد، یک نفر دستگیر شده و شاهراه منتهی به این منطقه مسدود شده است. جزئیات این تیراندازی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش شده است. سازمان امنیت ملی آمریکا که دفتر مرکزی آن در مریلند است، وظیفه ردیابی و نظارت بر ارتباطات الکترونیکی در سطح جهان را بر عهده دارد. هنوز معلوم نیست که هدف تیراندازی روز چهارشنبه کارکنان این نهاد امنیتی بودند یا خیر. در پایان کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی عراق، وزیر خارجه کویت عصر چهارشنبه اعلام کرد که شرکت کنندگان در این کنفرانس متقبل پرداخت 30 میلیارد دلار کمک مالی و سرمایه گذاری به منظور بازسازی عراق شدند. عراق میگوید برای بازسازی شهرها و زیرساختهای این کشور که در جنگ با داعش از بین رفته است به 88 میلیارد دلار پول نیازمند است. در کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی عراق که به مدت 3 روز در کویت جریان داشت، نمایندگان آمریکا، کشورهای منطقه، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای مالی بین المللی شرکت داشتند. کویت اعلام کرده است که 2 میلیارد دلار بودجه برای بازسازی عراق اختصاص می‌دهد. آمریکا نیز پرداخت 3 میلیارد دلار وام به دولت عراق را تقبل کرده. اتحادیه اروپا هم حدود 250 میلیون دلار کمک بلاعوض در اختیار عراق می‌گذارد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار خروج نیروهای ایرانی و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوریه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای تیلرسون که در ادامه سفر منطقه‌ایش به اردن رفته است، گفت واشنگتن نسبت به درگیری اخیر بین اسرائیل و ایران نگران است. هفته گذشته اسرائیل اعلام کرد پهپادی متعلق به ایران را که در حریم هوایی اسرائیل پرواز می‌کرد سرنگون کرده است. به دنبال این واقعه نیروی هوایی اسرائیل 12 منطقه در مناطق مرزی و در حومه دمشق را بمباران کرد. ایران و سوریه اظهارات اسرائیل را رد کرده و گفتند که این پهپاد مشغول انجام مأموریت خود در خاک سوریه بوده است. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت ایران به دعوت دولت قانونی سوریه در آن کشور حضور دارد و کسانی باید از سوریه بروند که به گفته او بدون اجازه دولت قانونی سوریه در آنجا هستند. ایران، روسیه و حزب الله لبنان از جمله کشورها و گروه‌هایی هستند که در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت می‌کنند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا هم حامی گروهی از کردهای سوریه و شبه نظامیان میانه‌روی آن کشور هستند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. انتقاد شدید و دوباره محمود احمدی نژاد از قوه قضاییه ایران.
آقای احمدی نژاد هم نظر میاد که مثل بخشی از نیروهای اصلاح طلب از اصلاح نهادها قوای سگانه ناامید هست.
ادامه واکنش ها به درگذشت کاووس سید امامی در زندان. واکنش گروه دیگری از چهره های سیاسی در ایران به موضوع برگزاری رفراندوم در کشور.
پیشنهاد همه پرسی آقای روحانی برای اصلاح طلبان یک مسئله بغرنجه، از این جهت که آقای روحانی اومده این رو مطرح کرده در مورد رفع اختلاف میان مسائل بین دو جناح.
گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران یکی از تهدیدهای بالقوه این کشور در سال 2018 است.
ارزیابی جدید آمریکا در ارتباط هست با مواضع چند روز اخیر آمریکا که ایران رو مسئول اغلب ناآرامی‌ها در خاورمیانه میدونه، ولی یک مسئله مشخص‌تری هم هست، مسئله سوریه
و افزایش شمار مهاجران و پناهندگان به آلمان. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. روز چهارشنبه در پنجمین روز از انتشار خبر جانباختن کاووس سید امامی در زندان، اظهار نظرهای گوناگونی از زبان مسئولان جمهوری اسلامی در این باره شنیده شد. همکارم حسن جعفری نگاهی داره به آخرین تحولات درباره این پرونده.
مراسم خاکسپاری کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیستی که در زندان جان باخت، ظهر سه‌شنبه در روستایی در شمال تهران برگزار شد و قرار بود مراسم یادبودی هم در یکی از مساجد تهران برگزار شود. اما رامین پسر آقای سید امامی روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که از مسجد رضا با آنها تماس گرفته و گفتند نمی‌شود مراسم یادبود پدرشان را آنجا برگزار کنند. روز چهارشنبه خبرهای دیگری هم درباره این پرونده منتشر شد، از جمله اینکه دولت کانادا برای دومین بار خواستار پاسخگویی ایران درباره شرایط منتهی به مرگ آقای سید امامی شهروند ایرانی کانادایی شد. کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت بازداشت و مرگ آقای سید امامی به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت کانادا بارها درباره این پرونده نگرانی خود را ابراز کرده است. پس از زهرا کاظمی، آقای سید امامی دومین شهروند ایرانی کانادایی است که مرگ او در زندان‌های ایران رقم خورده. روز چهارشنبه همچنین یک نماینده مجلس اعلام کرد فراکسیون محیط زیست مجلس در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست برای رسیدگی به پرونده بازداشت‌های اخیر فعالان زیست محیطی برگزار کرده. محمد رضا تابش رئیس و فاطمه ذوالقدر یکی از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس پس از این جلسه که صبح چهارشنبه برگزار شد نکاتی را به رسانه‌ها اعلام کردند که از جمله میتوان به اینها اشاره کرد. این پرونده اساساً به وزارت اطلاعات ارجاع نشده بود و سپاه از ابتدا با حکم دادستان وارد پرونده شده. بازجویی ها را نیز اطلاعات سپاه انجام داده و به گفته این نمایندگان وزارت اطلاعات چندان در جریان این پرونده نبوده است. ساعتی پس از این اظهارات، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به شدت از اظهار نظرها درباره این پرونده انتقاد کرد و هشدار داد نقل قول. این موضوع یک پرونده قضایی است و اظهار نظر و دخالت در امر قضایی اشکال دارد. دادستان تهران همچنین به موضوع خودکشی هم اشاره کرد و از کسانی که به گفته او در این موضوع فرافکنی و تشکیک می کنند به شدت انتقاد کرد. این روایت دادستان تهران از جان باختن آقای سید امامی نخستین بار که ارائه شد مورد تردیدها و انتقادهایی قرار گرفت. از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در این باره شدند. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران:
عفو بین الملل گزارش هایی رو دریافت کرده بود که مقامات ایران تحویل جسد آقای سید امامی به خانوادش رو مشروط به این کرده بودن که خاکسپاری به طور سریع و بدون انجام کالبدشکافی مستقل صورت بگیره. ممانعت مقامات ایران از انجام کالبدشکافی مستقل در مورد مرگ آقای سید امامی این نگرانی رو به وجود میاره که مقامات تلاش دارن شواهد مربوط به شکنجه و یا دیگر سانه گناه‌هایی که علت مرگ آقای سید امامی رو نشون بده پنهان بکنن. به همین دلیل عفو بین‌الملل هم از مقامات ایران و هم از دولت کانادا خواسته که فشار بیارن و مطمئن بشن که تحقیقات مستقل در مورد شرایط پیرامون مرگ آقای سید امامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام بشه.
با این حال تلویزیون دولتی ایران شامگاه سه‌شنبه فرصتی را به توضیحات دو نماینده مجلس اختصاص داد تا آنها از دلایلشان درباره خودکشی آقای سید امامی بر اساس مشاهده ویدئو بگویند. علی مطهری نایب رئیس مجلس:
میشد اینجور برداشت کرد که ایشون مثلا قصد خودکشی داره، ولی خود صحنه خودکشی در اونجا دیده نمیشه.
و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
شواهد اون ماجرا نشون دهنده همین نکته است که اشاره کردن که خودکشی است. منتها معمولا خاصیت دوربین اینه که اگه فردی وضعیت ناآرامی رو داره در داخل زندان، حتما باید اون مسئول زیربط زندان سریعا دخالت کنه و برن به سلولش سر بذارن. من فکر میکنم تو این بخش اون گونه که باید طبق ضوابط عمل شده باشه نشده.
اما فقط موضوع خودکشی نیست که مورد تردیدهای فراوان قرار گرفته. مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در توییترش با اشاره به این اظهارات دادستان تهران که یک افسر اطلاعاتی آمریکا هنگام سفر به ایران در خانه مرتبطش یعنی کاووس سید امامی می‌گذرانده نوشت: باور کنیم که افسر اطلاعاتی سیا آنقدر ابله است که در سفر به کشور محل مأموریت به جای هتل در منزل مرتبط اصلی خود مستقر می‌شود. پایان نقل قول. در خبری دیگر، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه هیئت دولت ترجیح داد به پرسش‌های فراوان خبرنگاران در این باره پاسخ‌های کوتاه بدهد. حرف‌های او در دو مورد خلاصه می‌شد: دوربین‌هایی که برای رصد یوزپلنگ‌ها در برخی مناطق نصب شده حداکثر 50 متر برد دارد و همینطور کاوه مدنی بازجویی نشده است. ماجرای دوربین‌های محیط زیستی و رصد فعالیت‌های موشکی را حسن فیروزآبادی مشاور رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. بازداشت و بازجویی از کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست نیز همچنان با انبوهی از خبرهای ضد و نقیض همراه است. بر روی پرونده فعالان محیط زیست، علاوه بر آن که به مرگ کاووس سید امامی در زندان منجر شد، هنوز بازداشت‌هایی نیز دارد. مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سام رجبی.
گزارش همکارم حسن جعفری رو میشنیدیم درباره واکنش‌ها به درگذشت کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در ایران که پس از دو هفته بازداشت در روز 19 بهمن گفته شد که در زندان خودکشی کرده. و اما فرصتی داریم تا به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
دادستان عمومی انقلاب تهران با طراحی یک سری اتهامات بی معنی و نامفهوم و گنگ در مورد دستگیری بازداشت شدگان محیط زیستی و جناب کاووس سید امامی اظهار نظراتی کردند که اگر یه بچه نابالغ هم بشنوه ما تو مبهوت میخنده.
آخه ای بی انصافا، هنوز نه به باره نه به داره هیچ مدرک و سنه یا طرف مقابل نداری. به جرم جاسوسی یا عناوینی که فقط در دنیا شما و داعش یا بلدی مردم به بدبخت رو میکشید. از خدا بترسید.
در مورد مرگ مرحوم سید امامی باید بگم که با مطرح کردن و با قاطعیت نمایندگان مجلس که این گروه توسط سپاه در واقع دستگیر شدن، اطلاعات سپاه دستگیر شدن، دیگه شکی برای هیچ کس باقی نمی ماند که مرحوم سید امامی و بقیه دستگیر شدگان همگی به دست سپاه پاسداران دستگیر شدن، وسیله اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدن و مرگ آقای سید امامی و اگر چنانچه برای بقیه همچین شرایطی پیش بیاد قتل هستش.
آقای خامنه‌ای، شما در سخنرانیتان فرمودید که جوانان ایرانی در این نظام دیکتاتوری ندیدند. آقای خامنه‌ای، جوانانی که طبق قانون اساسی حق اعتراض به استبداد نظام دیکتاتوری شما و همچنین برگزاری رفراندوم را به صورت مسالمت آمیز در خیابان‌ها درخواست می‌نمایند، عوام شما آنها را در خیابان به صورت مستقیم مورد اصابت گلوله قرار می‌دهند و یا اینکه دستگیر و در زندان‌ها زیر شکنجه‌های بسیار سنگین می‌کشند و بعدها اتهام خودکشی و اعتیاد را به آنها می‌دهند. ممکن است بفرمایید این اعمال مزدوران شما اگر دیکتاتوری است پس چیز؟
میخوام بگم آقای روحانی، ای رئیس جمهور ملت ایران، ملت خودت نابود نزن، ملت خودت دونه به دونه تو زندان نکش. اگر راست میگه پیرو حضرت علی هستی جواب بیرون بده، حرفای قشنگ قشنگ نزن، عمل کن. تو که میخواستی کلید در می آورده با دنیا میخواستی تعامل برقرار کنی، کجا رفت این تعاملت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در پی جلوگیری ماموران قوه قضاییه از حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در صحنه دادگاه تجدید نظر معاون پیشین او حمید بقایی، آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه بار دیگر زبان به انتقاد از این قوه گشود و قوه قضاییه را در مقابل ملت توصیف کرد. همچنین آقای احمدی نژاد نه تنها قوه قضاییه بلکه گفت که رهبر جمهوری اسلامی هم میگوید که مسئولیت عملکرد قوه قضاییه با او نیست. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران صبح چهارشنبه در پشت در مجتمع قضایی و دادگاه تجدید نظر حمید بقایی دو انتقاد تازه داشت. او که اجازه ورود به جلسه دادگاه معاون خود در دولت نهم و دهم را پیدا نکرده بود، از خودکشی در زندان و پاسخگو نبودن رهبر جمهوری اسلامی در قبال عملکرد قوه قضاییه به شدت انتقاد کرد. نکته تیز انتقادهای او که در ماه‌های اخیر تنها به سوی قوه قضاییه بود، این بار آیت الله خامنه‌ای را هم نشانه گرفت و گفت رهبر جمهوری اسلامی میگوید مسئولیت عملکرد قوه قضاییه با او نیست.
رهبری هم چه میگن مسئولیت عملکرد دستگاه قضایی و بقیه دستگاه دولتیشون نیست. کار باید بکنه یه کسی که در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع میشه، اونا باید مراجعه بکنن به خودشون. اگر خودشون مورد اعتماد بودن مشکل پیش نمی آمد.
در ماه‌های گذشته محمود احمدی نژاد بارها علیه برادران لاریجانی و به ویژه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه موازی تند گرفت و حتی او را قاصب و فاقد مشروعیت خواند. در مقابل رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به این قبیل گفته‌های محمود احمدی نژاد بدون آنکه نامی از او ببرد گفت نمی‌شود که انسان یک دهه همه کاری کشور باشد بعد یک دهه بعدی تبدیل شود به مخالف خان کشور.
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده فرقی نمیکنه، کسانی هستن و انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآبها اپوزیسیون به خودشون میگیره.
محمود احمدی نژاد در دی ماه سال جاری هم در واکنش به اعتراض جوانان بسیجی در بوشهر که درباره رفتار و عملکرد او در قبال رهبر جمهوری اسلامی انتقاد داشتند گفت اگر رهبری یک موقع یک نظری داشت و شما نظری دیگر، به گفته او باید بروید بمیرید. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
انتقاد آقای احمدی نژاد از عدم پاسخگویی رهبر به نظر من کاملا آگاهانه هست، اتفاقی نیست. آقای احمدی نژاد هم نظر میاد که مثل بخشی از نیروهای اصلاح طلب از اصلاح نهادها قوای سگانه ناامید هست و موضوع رو داره به سمت آقای خامنه‌ای نشانه میره. نکته جالب اینجاست که به جای اینکه اصلاح طلبها در این دوره آقای خامنه‌ای رو مورد انتقاد قرار بدن در برابر مجموعه مشکلات اطلاعاتی که کشور داره آقای احمدی نژاد هست، تنها نیرویی که در مجموعه ساختار حکومتی از شخص آقای خامنه ای انتقاد میکنه آقای احمدی نژاد و طیف آقای احمدی نژاد هستند. اما اینکه چرا ایشون آقای خامنه ای رو مورد خطاب قرار میده، آقای احمدی نژاد دریافته که در شرایط امروز آقای خامنه ای در چند جبهه نمیتونه بجنگه و شرایط برای بیت رهبری کاملا دشوار هست و امکان این رو، امکان عملی اجتماعیش رو با هزینه کم یافته که شخص آقای خامنه ای رو مورد انتقاد قرار بده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود که در حاشیه دادگاه غیرعلنی حمید بقایی انجام می‌شد، درباره عملکرد قوه قضاییه در زندان‌ها و خودکشی‌های چند ماهه اخیر به شدت واکنش نشان داد.
امروز متأسفانه یکی از مهمترین مجموعه‌هایی که باید حافظ حقوق ملت باشد در مقابل ملت است. کوچکترین انتقاد، کوچکترین اعتراض با شدیدترین رفتار مواجه می شود. یک جوانی که به تنگ آمده است، یک مردی که در مقابل خانواده به خاطر فقر شرمنده است، به محض این که صداش در میاد دستگیر می شه، میره تو زندان ها، افراد رو بدون ملاحظه دستگیر می کنند، جنازه رو تحویل می دن، حتم میگن معتاد بوده است، خودکشی کرده است، چه بوده است؟
به نظر میرسد روی صحبت احمدی نژاد بیشتر ناظر به برخی از اخبار منتشر شده خودکشی ها در جریان بازداشت اعتراض های دیماه اخیر باشد. در همین زمینه هم اسفندیار رحیم مشایی از یاران نزدیک احمدی نژاد روز سه‌شنبه در توییتر خود به کنایه نوشت: در آستانه 40مین سال انقلاب بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ما آنقدر پاک، امن و راحت است که اگر کسی آنجا برود دیگر روحش نمی‌تواند در پوستش بگنجد. به نوشته آقای مشایی فرقی هم نمی‌کند معتاد سنتی باشد یا صنعتی و یا جاسوس. تقی رحمانی فعال و تحریرگر مسائل سیاسی در پاریس:
این موضوع آقای احمدی نژاد در مورد اینکه قوه قضاییه انسان‌ها رو سالم میگیره و بعد اعلام خودکشیشان از زندان میشه، ما باید بریم در دوری کی تبدیل به سنت شد. این در دوره آقای سعید مرتضوی تبدیل به سنت شد با زهرا کاظمی و چند نفر دیگه و این سنت ادامه پیدا کرده. اینو باید آقای احمدی نژاد پرسید. در دوری که شما مسئولیت داشتی، شما سعید مرتضوی حتی به مقامهای بالاتر رساندی، از قوه قضاییه اومد بیرون، رئیس کل سازمان تامین اجتماعی شد. خب اگر این انتقاد وارده که وارده، باید دید آیا این برخورد شما صرفا سیاسی یا نه پشت این برخورد یک واقعیت به عدالت قضایی نهفته. در رفتار آقای احمدی نژاد این توجه به عدالت قضایی وجود نداره، ضمن اینکه همه حق دارن از عدالت قضایی برخوردار باشن.
در جریان اعتراض‌های دیماه سال جاری که به طور گسترده در شهرهای مختلف ایران جریان داشت، مقام‌های قضایی مدعی شدند دو نفر از بازداشت شدگان به نام‌های سینا قنبری و وحید حیدری در بازداشتگاه خودکشی کردند. هرچند اسنادی که افکار عمومی را قانع کند تاکنون ارائه ندادند، در روزهای اخیر هم مقام‌های قضایی خبر از خودکشی کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست را دادند که مرگ مشکوک او نیز در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گزارش همکارم وحید فروستاد بود از انتقاد دوباره محمود احمدی نژاد از دستگاه قضایی. اما پس از واکنش‌های اصولگرایان تندرو به پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای مراجعه به آرای عمومی، اکنون شماری از چهره‌های اصلاح طلب و نزدیک به دولت هم به این پیشنهاد واکنش نشون دادند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
در دو سه روز گذشته شماری از اصولگرایان در واکنش به سخنرانی روز 22 بهمن حسن روحانی که در آن خواستار مراجعه به آرای عمومی برای حل معضلات کشور شده بود، با متهم کردن حسن روحانی به شناخت کافی نداشتن از قانون اساسی و یا منحرف کردن افکار عمومی از ناتوانی دولت برای پاسخ دادن به مشکلات اقتصادی کشور، دست رد به سینه این پیشنهاد زدند. اکنون شماری از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و یا نزدیک به اصلاح طلبان هم از زاویه دیگر این پیشنهاد رئیس جمهوری به نقد کشیدند. غلام حسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، به نام نیوز میگوید هنوز تا رسیدن به جایی که از ظرفیت اصل 59 قانون اساسی استفاده شود راه درازی در پیش است و مشکل صحبت‌های آقای روحانی این است که نمیگوید چه موقع و کجا میتوان و باید از این ابزار اصل 59 قانون اساسی استفاده کرد. شهردار پیشین تهران با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای آیت الله خمینی میگوید ظرفیت‌های قانونی بسیاری وجود دارد که نیاز به قانون شدن هم ندارد و رئیس جمهوری میتواند با صدور و ابلاغ یک بخشنامه زمینه اجرایی آن را فراهم کند. سعید حجاریان از متفکرین اصلاح طلب هم با مراجعه به بند 8 اصل 110 قانون اساسی میگوید حل معضلات نظام که از راه عادی قانونگذاری قابل حل نیست بر عهده رهبری است. آقای حجاریان میگوید اصل 59 قانون اساسی اساساً به درد آقای روحانی نمیخورد چون این اصل پیچ و خمهای زیادی دارد. به باور آقای حجاریان رئیس جمهوری میخواهد مسئله سیاسی را از طریق حقوقی حل کند که راهی است صعب و دشوار. عمار ملکی استادیار علوم سیاسی در هلند درباره نگاه اصلاح طلبان و مسئله همه پرسی به رادیو فردا میگوید اصلاح طلبان درگیر شدن با این مسئله را برای خود خطرناک میدانند.
واقعیتش این هستش که پیشنهاد همه پرسی آقای روحانی برای اصلاح طلبان یک مسئله بغرنجه، از این جهت که آقای روحانی اومده این رو مطرح کرده در مورد رفع اختلاف میان مسائل بین دو جناح. خب اگر بخوان اصلاح طلبا اون بخش اعتدالیش که به نوعی نزدیکتر هستن به آقای روحانی و در دولت هستن و به بدنی به اصطلاح دولت نزدیک هستن اظهار نظر کنن، خب باید بیان در مورد مسائل مورد اختلافی که حداقل تو این یک دو سال اخیر بحثش بوده درخواست همه پرسی بدن، از اون حمایت کنن. خب این مسائل هم مسائلی هستش مثل فرضاً دخالت سپاه در اقتصاد اونجوری که آقای روحانی در زمان انتخابات ادعا می‌کرد، یا مسئله فرضاً نظارت استصوابی که آقای روحانی در سخنرانیش بهش اشاره کرد، و اینها هر کدومش میتونه یک بحرانی باشه که اونها تحمل ندارن و حتی شاید واقعاً دنبال این هم نباشن که به این امور دست بزنن، چون اینها بالاخره چیزایی هستش که با سیاست کلی نظام درآمیخته. از طرف دیگه اگر قرار باشه اصلاح طلبان مقدار به اصطلاح سرشناس‌تر مثل آقای خاتمی یا اونهایی که مثلا به نوعی به عنوان اصلاح طلب و نه اعتدالگرا شناخته میشن نظر کنند، مجبورن بعدن بیان با بحث همه پرسی، بحثی که الان در فضای سیاسی ایران با بیانیه 15 نفر تقاضای رفراندوم و همه پرسی در سر اصل نظام دادن، در مورد اونها هم باید اظهار نظر کنند و احساس میکنن که اگر بخوان با این به نوعی بحث همه پرسی اساسا درگیر بشن، این یک مسئله خطرناکه که میتونه به عنوان یک مطالبه که کلیت نظام رو هم هدف بگیره به نوعی مطرح بشه، و خب به هیچ عنوان اصلاح طلبان علاقه به این مسئله ندارن. فکر میکنم کلیت اصلاح طلبان و خود آقای روحانی و بدنی اعتراضگران هم ترجیح میدن که این جریان در یک به قول معروف مسئله فرسایشی کم کم به فراموشی سپرده بشه.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران هم در مقاله‌ای در روزنامه شرق می‌نویسد که همه پرسی در دو اصل 177 و 59 پیش‌بینی شده که با یکدیگر تفاوت دارند. آقای احمدی در گفتگو با رادیو فردا بر این باور است که شورای نگهبان در کارساز پیش‌بینی شده در اصل 59 قانون اساسی جایی ندارد.
من نظر حقوقیم اینه، اصل 59 و اصل 94 قانون اساسی رو کنار هم بذارید، همه پرسی راهی بود که مقننین قانون اساسی در نظر گرفتن بدون این که شورای نگهبان دخالتی در قضیه داشته باشه همه پرسی صورت بگیره. یعنی اگر قرار باشه از طریق عادی مجلس تصویب کنه و بیاد شورای نگهبان تایید کنه یا رد کنه صورت میگرفت، دیگه همه پرسی عنوان قانونی پیدا نمی‌کرد. آقای روحانی هم که از همه پرسی گفت، اولین گروهی که واکنش نشون داد سخنگوی شورای نگهبان بود. من بر این باورم شورای نگهبان نسبت به اموری که سخت گیری های صورت داده در انتخابات خبرگان، در انتخابات مجلس، در انتخابات ریاست جمهوری و با نظارت استصوابی که سخت گیری کرده، یکی از مصادیقی میتونه باشه که بره رفراندوم. به هر کیفیت ممکنه رفراندوم به همین سادگی و به این زودی ها عملی نشه، چون 3/4 رأی نمایندگان مجلس رو حداقل میخواد. اما همین که بیان میشه و طرح میشه، این که یک راهکاری هست که اگر نهادها و سازمانهایی که مسئولیتهایی دارند و از اون مسئولیتهاشون با نوع نگاه سخت گیرانهی که میکنن باعث بشن به بنبست برسیم، آقای روحانی میگه من میتونم به اون مسیر عطف توجه کنم و همه پرسیم.
حسن روحانی روز یکشنبه در سخنرانی خود به مناسبت 22 بهمن گفته بود
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
در این میان و به گزارش رجا نیوز، حسین نوری همدانی روز چهارشنبه در درس خارج خود در قم به گفته های حسن روحانی در باره برگزاری رفراندوم واکنش نشان داده و گفته است معتقد است که 22 بهمن روز همبستگی است و مسئولین به جای ایجاد حاشیه مشکلات اقتصادی مردم را درست کنند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود به واکنش گروهی دیگر از چهره‌های سیاسی در ایران به موضوع برگزاری رفراندوم در کشور. به چند پیام تلفنی دیگر شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
روی سخن من با جناب آقای روحانیه. آقای روحانی، با این حرفایی که چند روز جلوتر تو سخنرانی هاتون گفتید و از صدا و سیمای ایران پخش نشد، ثابت کردید که دوست دارید ملت خودشون تصمیم بگیرن. بیایید و مصدق دیگه ای باشید، مردم هم پشتتون هستند. بیایید و در این گذر زمان در تاریخ اسم خودتون رو دوباره به ثبت برسونید و روحانی الان مصدق اون زمان باشه و این خونخاری این حکومت رو به اتمام برسونید.
یه مثال قدیمیه، میگن توبه گرگ مرگه. یه سری از آدم ها اومدن یه نامه ای رو امضا کردن در رابطه با رفراندوم. این خوابایی رو که شما میبینید برای اینکه این رژیم دوام پیدا بکنه واقعا بیراه است. مردم دیگه از چاله در نمیان بیفتن تو چاه شماها. خیالتون راحت باشه.
آقای روحانی، همه پرسی با بودن رژیم ولایت فقیه صحتش امکان پذیر نیست، چون مردم به تقلب رأی صندوقای شما خوب آشنا شدن و میدونن تحت نظر سازمانهای بین‌المللی همه پرسی قابل قبول مردم خواهد بود و در غیر این صورت با بودن این رژیم امکان پذیر نیست.
آقای روحانی، بیا به خاطر خدایی که بهش باور نداری و به خاطر اینکه دوچار لعن و نفرین ابدی مردم نشوی، رک و پوسکنده وضع وخیم و اسفناک کشور را با مردم در میان بگذار و اعلام یک رفراندوم بکن و از کسی به غیر از خداوند نترس، که میدانی هر چه بکاری آن بدروی.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. فرصتی است که نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ادعای دادستان تهران درباره جاسوسی فعالان محیط زیست به وسیله دوربین‌های زیست محیطی را رد کرد. فاطمه ذوالقدر از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید بازجویی از فعالان محیط زیست زیر نظر اطلاعات سپاه انجام شده. تیراندازی در نزدیکی مقر سازمان امنیت ملی آمریکا در مریلند دست کم 3 مجروح بر جای گذاشت. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، خواستار خروج نیروهای ایرانی و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی از سوریه شد. معاونان وزیر خارجه روسیه و ایران پس از دیدار و گفتگو در تهران بار دیگر بر پایبندی به برجام تاکید کردند. صبح امروز چهارشنبه نیروی انتظامی تهران 90 دلال ارز را دستگیر و 10 صرافی را نیز پلمب کرد. مجید ناصری نژاد، نماینده شادگان، میگوید بحران ریزگردها در استان خوزستان با اعلام تشکیل جلسه فوق‌العاده در مجلس منجر می‌شود. شنونده مجله شامگاهی هستی. تا پایان برنامه 3 گزارش دیگه داریم درباره جامعه اطلاعاتی آمریکا که گزارشش رو منتشر کرده، درباره تهدیدات جهانی در سال 2018 و همچنین گزارشگران بدون مرز هم درباره کارنامه جمهوری اسلامی در برخورد با رسانه‌ها گزارشی رو داده که با هم خواهیم شنید. پی میگیریم برنامه رو با همین موضوع گزارش تازه جامعه اطلاعاتی آمریکا که روز گذشته در گزارش خودش از تهدیدات جهانی علیه این کشور، یعنی ایالات متحده، در اون نام ایران به عنوان یکی از مهمترین دولت‌های حامی تروریسم معرفی شده. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
جامعه اطلاعاتی آمریکا روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه ارزیابی سالانه خود از تهدیدات جهانی علیه ایالات متحده آمریکا را منتشر کرد. این گزارش با امضای دانیل کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا همچنین در نشست کمیته ویژه اطلاعات سنای آمریکا نیز ارائه شده است. دانیل کوتس در نشست کمیته ویژه اطلاعات میگوید از زمان جنگ سرد تا کنون احتمال درگیری‌های جهانی تا این حد بالا نبوده است. در بخش‌های مختلف این گزارش به ایران و تهدیداتی که از سوی ایران متوجه ایالات متحده آمریکا است اشاره شده است. جامعه اطلاعاتی آمریکا در این گزارش ایران را به عنوان مهمترین دولت حامی تروریسم معرفی کرده است. اشاره به دخالت‌های ایران در کشور سوریه و همچنین در یمن و حمایتش از حوثی‌ها، در عراق و حمایتش از گروه حشدالشعبی و دیگر شبه نظامیان شیعه و همچنین حمایت ایران از گروه حزب الله لبنان از جمله مواردی است که به زعم آمریکا نشانگر رفتار تهاجمی ایران در منطقه است. جامعه اطلاعاتی آمریکا معتقد است که با کمتر شدن خطرات گروه داعش، ایران دارد به بزرگترین تهدید بدل می شود. علی سعدزاده تحلیلگر امور خاورمیانه معتقد است حضور ایران در سوریه مهمترین تهدیدی است که در منطقه متوجه آمریکا است.
ظاهرا آمریکا، اسرائیل و حتی تا حدودی اروپایی ها در پی این هستند که از جا خوش کردن ایران در سوریه جلوگیری بکنن و اصرار دارن که پس از پایان جنگ با داعش ایران بایستی سوریه رو ترک کنه و فکر میکنم که سوریه و لبنان مسئله اصلی آمریکایی ها هست در ارتباط با ایران. در مورد لبنان هم به خصوص مسئله حزب الله و همین علت هست که آمریکا فشارش رو در آینده بر ایران برای خروج از سوریه و عدم کمک به حزب الله افزایش خواهد داد.
گذشته از تهدیدات سخت افزاری، تهدیدات سایبری هم از دیگر بخش‌های ذکر شده در گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا است. دانیل کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نشست کمیته ویژه اطلاعات سنای آمریکا گفته است:
Frankly, the United States is under attack. Under attack by entities that are using cyber.
صادقانه بگویم آمریکا زیر حمله است. زیر حملات آنهایی که با استفاده از فضای مجازی و سایبری می‌خواهند بر تمامی اتفاقات مهم ایالات متحده نفوذ کنند. در حالی که روسیه، چین، ایران و کره شمالی بزرگترین تهدیدات سایبری متوجه آمریکا هستند، دیگر دولت‌ها، نهادهای تروریستی، نهادهای تبهکار بین‌المللی و حتی افراد و گروه‌هایی که حالا به لحاظ فنی تواناتر شده‌اند هم از عملیات‌های سایبری برای رسیدن به اهداف استراتژیک و سو استفاده می‌کنند.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است که ایران در زمینه حملات سایبری توانسته است به موفقیت‌های دست پیدا کند و در این حوزه پیشرفت‌هایش بزرگتر از سخت‌افزارهای جنگی بوده.
ایران بعد از بدافزار رایانه‌ای استاکس‌نت و همینطور تشکیل ارتش سایبری، موفقیت‌های چشمگیری در زمینه سایبری و اطلاعات تهدیدهای سایبری داشته که این را آمریکایی‌ها در گذشته تایید کردند و در این گزارش هم اومده.
جامعه اطلاعاتی آمریکا معتقد است که ایران همچنان توجه سایبری خود را معطوف رقبایش در خاورمیانه یعنی اسرائیل و عربستان سعودی خواهد کرد. با این همه آمریکا و متحدان این کشور را نیز همچنان در تیرس حملات سایبری خود نگه خواهد داشت. اما در مورد توان نظامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تهدیدکننده آمریکا، مسئله موشک‌های بالیستیکی همچنان مورد توجه است. در گزارش اطلاعاتی آمریکا ذکر شده است که ایران بزرگترین نیروی موشک‌های بالیستیکی را در منطقه دارد و در باقی سخت افزارهای جنگی خود هم بهبود و پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. پهپادهای مسلح، موشک‌های بالیستیک، مین‌های دریایی پیشرفته، کشتی‌های انفجاری که از راه دور کنترل می‌شوند، زیردریایی و اژدرهای پیشرفته و موشک‌های کروز از جمله مواردی است که در گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا به عنوان حوزه‌های پیشرفتی ایران ذکر شده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا، معتقد است که بزرگترین پیشرفت نظامی ایران در حوزه موشکی بوده.
ایران از نظر سخت افزاری پیشرفت هایی داشته، به ویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق، ولی بیشترین پیشرفت ایران و تکیه ایران بر روی توان موشکی اون بوده که باعث نگرانی برخی از کشورهای غربی به ویژه آمریکاست.
مسائل داخلی ایران رابطه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری، اعتراضات دیماه و تنگناهای اقتصادی مردم و همچنین تلاش دولت روحانی در خصوصی سازی و جذب سرمایه خارجی همراه با مسئله برجام و فرستادن ماهواره سیمرغ به فضا همگی از دیگر مواردی است که در گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا در مورد تهدیدات جهانی علیه این کشور در خصوص ایران ذکر شده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما گزارشگران بدون مرز 39 سال کارنامه حکومت جمهوری اسلامی ایران را در قبال رسانه‌ها سراسر سرکوب و سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران اعلام کرده است. سرکوبی که به گفته این نهاد بین‌المللی حتی دامنش از مرزهای کشور هم فراتر رفته است. بیشتر بشنویم از مرداد قاسم‌فر.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 39 سال است جمهوری اسلامی با سرکوب نظاممند آزادی اطلاع‌رسانی سختگیری تام و تمامی برای مهار اطلاع‌رسانی در ایران به کار می‌گیرد. این نهاد حامی آزادی مطبوعات روز سه‌شنبه 24 بهمن به مناسبت 39مین سالگرد انقلاب ایران با بیان این مطلب می‌افزاید: در این مدت سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در مرزهای کشور محدود نمانده است، بلکه جمهوری اسلامی با تأمین مالی برخی رسانه‌های جعلی و با انتشار فیک نیوز در خارج از کشور شبکه جهانی از این رسانه‌ها پدید آورده تا پروپاگاندای رسمی خود را پیش ببرد. این گزارش میگوید تنها از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به این سو، یعنی در طول 20 سال گذشته، دست کم 350 رسانه توقیف شده است و بیش از 800 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار، بازداشت و بازجویی و بیش از 500 تن از آنها محاکمه و به حبس‌های از 3 ماه تا 19 سال زندان محکوم شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز تأکید می‌کند که همه این روزنامه‌نگاران از حقوق قانونی خود در برابر بازداشت و محاکمه محروم بودند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را آزادترین کشور جهان معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای به تازگی گفته که مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است. او چندی پیش نیز با دیکتاتوری خواندن حکومت پیشین ایران گفته بود که جوان‌های ما دیکتاتوری ندیدند. اما سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش تنها در یک نمونه یادآوری می‌کند که آقای خامنه‌ای اردیبهشت سال 1379 با نام بردن از مطبوعات به عنوان پایگاه دشمن خارجی جنگی همه جانبه را علیه رسانه‌های اصلاح طلب آغاز کرد که همچنان قربانی می‌گیرد. گزارشگران بدون مرز این نهاد حامی آزادی مطبوعات در ادامه به اعمال فشار بر رسانه‌های خارجی حاضر در ایران می‌پردازد و اظهارات یکی از همکاران سابق خبرگزاری فرانسه را در این باره بازتاب می‌دهد که گفته است این کنترل گاه با گماردن خبرنگاری از سوی مقامات امنیتی در رسانه برای خبرچینی انجام می‌شود یا با تهدید مستقیم خبرنگاران خارجی. گزارشگران بدون مرز در همین بیانیه به نمونهای دیگری از اعمال سانسور و فشار بر خبرنگاران خارجی در ایران اشاره می کند و می گوید که اطلاع یافته است شماری از روزنامه‌نگاران که برای پوشش خبرهای سالگرد انقلاب به ایران رفتند از رفت و آمد آزاد در تهران منع شده بودند. همچنین برای این خبرنگاران انتشار خبر اعتراضها و برقراری ارتباط با مخالفان و خانواده‌های زندانیان سیاسی ممنوع شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در انتها یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2017 گزارشگران بدون مرز از میان 180 کشور جهان در رده 165 قرار دارد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما رسانه‌های روسیه برخیشون اسامی چند تن از سربازان مزدبگیر این کشور که گفته می‌شود در درگیری نیروهای اسد با ائتلاف بین‌المللی کشته شدند را اعلام کردند، اما مقامات رسمی روسیه این گزارش‌ها را تکذیب کردند. فعالیت ارتش‌های خصوصی در روسیه ممنوع است، اما شواهد فراوانی هاکیست که سربازان مزدبگیر روسیه زیر نظر وزارت دفاع این کشور نقش اساسی در مناقشات شرق اوکراین و سوریه دارند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کرملین میگوید اطلاعی از کشته شدن جنگجویان روس در سوریه ندارد، اما حضور شهروندان روس در سوریه را بعید نمی‌داند. همزمان وزارت خارجه روسیه گزارش‌ها درباره کشته شدن ده‌ها تبعه روس در سوریه را نمونه بارز از اطلاعات دروغین خواند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا 7 فوریه 18 بهمن ماه اعلام کرد در واکنش به حمله غیر منتظره از سوی نیروهای حامی اسد به حملات هوایی دست زده. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روسیه انتظار این حمله را نداشت.
برای اسد مسئله مالی بسیار جدی است. ادامه جنگ و ضرورت بازسازی مناطق تحت کنترلش منابع مالی عظیم می‌طلبد که روسیه و ایران در اختیار ندارند و کشورهای غربی و عربی پیش از برکناری او حاضر به تأمین آن نیستند. ضروری است که اسد و همپیمانانش به میدانهای نفتی دیروزور دسترسی پیدا کنند و چنین تلاشی شد، اما واکنش ائتلاف بین المللی به این تلاش بسیار شدید
است. با افزایش اخیر خشونت‌ها در بسیاری از مناطق سوریه، درگیری‌ها در استان دیروزور که بخشی از آن تحت کنترل ائتلاف بین المللی است و در بخش دیگر نیروهای وفادار به اسد حضور دارند نیز شدت یافته. گزارش‌ها حاکی‌ست که در این درگیری‌ها شمار نامعلوم از جنگجویان ارتش خصوصی واگنر کشته شدند. الکساندر گرشکوف خبرنگار فانتانکارو پایگاه اینترنتی که تحقیقات گسترده درباره ارتش‌های خصوصی روسیه انجام داده توضیح می‌دهد.
ارقام نجومی نقل می شود که ممکن است ناشی از آن باشد که ارتش واگنر در سوریه در اصل دو گروهند: آیسیس هانتر، شکارچیان داعش که مزدوران کلاسیکند، شبه نظامیانی که واگنر از اهالی محل جمع‌آوری کرده و ما هیچ اطلاعی از تلفات در میان آنها نداریم. گروه دوم نظامیان ارتش واگنر و روس هستند و تاکنون گروه CIT که در شبکه‌های اجتماعی به دنبال ردپای ارتش‌های خصوصی روسی می‌گردد، نام 5 نفر که در حمله اخیر در دیروزور کشته شدند را مشخص کرده. تا جایی که ما خبر داریم، ارتش خصوصی دیمیتری اوتکین که با تخلص واگنر مشهور است، 4 سال پیش زیر نظر اداره اطلاعات ارتش تأسیس شد و در سوریه و شرق اوکراین به عنوان گارد ویژه عمل می‌کند. سال گذشته خبرنگاران ما تحقیق جامعی داشتند درباره اینکه یوگنی پریگوژین، آشپز پوتین که تأمین مالی ارتش واگنر را بر عهده دارد، با اسد توافق کرد در ازای بازگرداندن کنترل بر دیروزور 1/4 درآمد ناشی از استخراج میدانهای نفت و گاز این منطقه را به دست آورد.
مقامات رسمی روس همواره وجود ارتش‌های خصوصی را رد کردند. اما 6 سال پیش ولادیمیر پوتین پس از بازگشت به کرملین گفت استفاده از ارتش‌های خصوصی به عنوان ابزار تأمین منافع روسیه در خارج از کشور را منتفی نمی‌داند. سال بعد لایحه‌ای در دوما ثبت شد که پایه‌های حقوقی ارتش‌های خصوصی را شرح می‌دهد که تاکنون به رأی گذاشته نشده. از سوی دیگر شواهد فراوان از فعالیت ارتش خصوصی واگنر در شرق اوکراین و سوریه منتشر شده و 1 سال پیش دمیتری اوتکین که گفته می شود نام واقعی واگنر است، در پذیرایی از قهرمانان نظامی روس در کرملین مهمان بود. او در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارد. سه‌شنبه گریگوری یولینسکی که به عنوان رقیب ولادیمیر پوتین در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری روسیه شرکت می‌کند، از کرملین خواست اطلاعات درباره ارتش‌های خصوصی، تلفات در میان شهروندان روس در سوریه و دلایل ادامه عملیات نظامی روسیه در سوریه به رغم اعلام پایان این عملیات را اعلام کند. سخنگوی کرملین در واکنش گفت این درخواست با ارجاع به منابع غیر واقعی تدوین شده. وزارت دفاع روسیه 4 سال پیش همزمان با آغاز مناقشه در شرق اوکراین که مسکو مداخله در آن را رد می‌کند، انتشار آمار کشته شدگان در میان نظامیان را ممنوع اعلام کرد. سه‌شنبه روزنامه ایزویستیا گزارش داد دستورالعمل از وزارت دفاع روسیه در اختیار دارد که بر اساس آن استفاده نظامیان روس از اینترنت محدود و استفاده آنها از شبکه‌های اجتماعی ممنوع خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما مجله شامگاهی رو به پایان میرسونیم با چند پیام تلفنی دیگر شما همراهان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، شما نمیفهمی که همه ملت ایران عاقل‌تر از داناتر از شما بودن، ولی اشتباه کردن که به شماها دل بستن و به حرفای شما اعتبار کردن. ایرانی ها بودن که به کل جهان ادبیات انسانیت صادر می کردن.
آقای روحانی یه نگاه به گذشتت بکن، ببین چقدر ظلم کردی، دیگه نفسهای آخرتونه. فکر نمی کنم دیگه چیزی مونده باشه. هر ظلم و جنایتی که بود کردی و هر بلایی که بود به سر این ملت آوردی.
حملات اسکندر و مغول و عرب‌های مسلمان به اندازه‌ای که روحانیون ایران رو ویران کردن نمیرسه. شما دشمن ملت ایران آب و درخت هستید.
آیت الله جوادی آملی، ضمن ادب و احترام به جناب عالی، همونطور که قیام امام حسین اینقدر زیبا و تاثیرگذار بیان میکنی، چرا در رابطه با رویدادهای اخیر، اختلاس‌ها، فساد و خودکشی‌های مشکوک اعلام نظر نمی‌کنی؟ منتظریم.
به پایان مجله نیمه شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری‌آذر باشید. ممنون که ما را در مجله شامگاهی همراهی کردید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید که به بررسی دوره اخیر جشنواره فیلم فجر اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
دوره پرحاشیه دیگری برای جشنواره فیلم فجر این هفته به پایان رسید. در حالی که این رویداد سینمایی معمولاً در هر دوره‌ای با حاشیه و جنجال همراه بوده است، اما حاشیه‌های دوره 36ام به شکل آشکاری بیش از چند دوره اخیر بود. موضوع حضور پرتعداد فیلم‌هایی که با بودجه نهادهای حکومتی و نظامی ساخته شده بودند در جشنواره امسال بحث‌انگیز بود و بخش عمده‌ای از حاشیه‌ها را شکل داد. شاخص‌ترین این فیلم‌ها تنگه ابوغریب و به وقت شام بودند که هر دوی آنها برنده جوایز اصلی جشنواره هم شدند. سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه کننده این دو فیلم بود. بالا گرفتن بحث‌ها درباره این فیلم‌ها و چند فیلم دیگر مانند لاتاری و دارکو به تهیه کنندگی محمود رضوی، چهره شاخص نزدیک به محمد باقر قالیباف، باعث طرح موضوع مستقل بودن یا نبودن سینمای ایران شد. بهرام توکلی، کارگردان فیلم تنگه ابوغریب، در نشست رسانه‌ای این فیلم گفت که سینمای مستقل در ایران وجود ندارد و به فاصله کوتاهی سینماگران دیگری چون اصغر نعیمی، کارگردان فیلم هایلایت، و مجید برزگر، سازنده فیلم تقدیر شده پرویز، به این صحبت‌ها پاسخ دادند. سعیده خدابخش، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران، درباره حضور پرتعداد فیلم‌های ساخته شده توسط نهادهای حکومتی در جشنواره امسال چنین نظری دارد.
هر سال تو جشنواره چند تا فیلمی هستن که دولت ازشون حمایت میکنه و فیلمسازایی هم هستن که تکلیفشون روشن، اساساً تو این ژانر کار میکنه. اما امسال به نسبت سال‌های گذشته تعداد این فیلم‌ها خیلی بیشتر بود.
در مراسم اختتامیه جشنواره امسال، هیئت داورانی که چهره‌هایی چون رسول صدراملی، محمد رضا فروتن و کمال تبریزی عضوان بودند، بیشترین جوایز از جمله جایزه بهترین فیلم را به فیلم تنگه ابوغریب دادند. فیلمی درباره روزهای پایانی جنگ ایران و عراق و گرفتار شدن گروهی از رزمندگان ایرانی در حمله نیروهای عراقی.
من از تو با 10 نفر حرف زدم، میگم موقعیت ابوغریب الان از همه جا مهمتره. این بی خود فشارشو نذاشته رو این تنگه، میخواد از تنگه رد شه، خودشو برسونه به دشت عباس، پاش برسه به دشت عباس، میگه همین طوری اومده جلو ها، میگه کار تمومه.
تنگه ابوغریب در مجموع برنده 5 سیمرغ بلورین از جمله در رشته‌هایی چون بهترین کارگردانی برای سازنده‌اش بهرام توکلی و بهترین بازیگری مرد برای امیر جدیدی شد. این فیلم البته جایزه کارگردانی را به طور مشترک گرفت. در تصمیمی عجیب و کم سابقه از سوی داوران در رشته بهترین کارگردانی دو سیمرغ بلورین داده شد، یکی به فیلم تنگه ابوغریب و دیگری به فیلم به وقت شام ساخته فیلمساز شناخته شده ابراهیم حاتمی کیا که هنگام دریافت آن با بیان اظهاراتی انتقادی علیه عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی مراسم را به حاشیه کشاند.
من اعتراض می کنم به تلویزیون، به سازمان این تلویزیونی که وقتی میخواد فیلم‌های بنده رو پخش بکنه 40 بار 30 بار پشت سر هم، ولی به محض اینکه میرسه به جایی که باید افرادی رو دعوت بکنه که برای اینکه دفاع بکنن از این نوع نگاه، عملا تبدیل میشن به یه اپوزیسیون. من از مسئولین شبکه 3، از مسئولین شبکه 2 شکایتم رو به خدا میبرم.
صحبت‌های آقای حاتمی‌کیا با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای روبرو شد، در حالی که برخی مقام‌های حکومتی همچون فرمانده سپاه پاسداران و رئیس سازمان صدا و سیما از این اظهارات استقبال کردند، برخی سینماگران و مخاطبان سینما ایران به شدت علیه این اظهارات موضع گرفته و گفتند انتقادهای این سینماگر مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بی‌دلیل است. سعیده خدابخش از جمله مدافعان این نظر است.
ایشون در هر دولتی فیلمشو میسازه، هر چقدر که هزینه پولی که باید هزینه بکنه برای فیلمش رو دریافت میکنه. یعنی تمام اتفاقات خوبی که توی این مملکت قراره برای یه فیلم بیفته، برای فیلم ایشون هر دفعه هر فیلمی که ساختن افتاده. و اساسا من نمیفهمم که معترض به چی هستن، اصلا چرا اینجوری صحبت میکنن. من فکر میکنم بله، این دیدگاهی که پیش آمده اینه که ایشون متوقع شده، یعنی توقع داشته که تمام فیلم‌ها کنار زده بشن و فقط فیلم ایشون دیده بشه. همین فردا هم بخوام فیلم بسازن، بازم میسازن، با هزینه‌های هنگفت‌تر از اینم میسازن. اصلا مشکلی در راه فیلمسازی ایشون سطحی در هیچ دولتی وجود نداره. من اصلا اساساً نمیفهمم چرا اعتراض میکنن.
داوران جشنواره فیلم فجر نه تنها در رشته کارگردانی دو سیمرغ دادند، بلکه برای بهترین فیلمنامه هم دو فیلم را برنده این جایزه دانستند. فیلم‌های کامیون ساخته کامبوزیا پرتوی و مغزهای کوچک زنگ زده ساخته هومن سیدی برنده‌های این بخش بودند. اهدای دو سیمرغ در یک رشته هم از جمله انتقادهای مطرح شده نسبت به تصمیم داوران جشنواره امسال بود. خانم خدابخش درباره دلایل احتمالی چنین تصمیم کم سابقه ای میگوید:
ببینیم، وقتی که آدم تحت فشاره و اینکه من مجبورم که شما رو به عنوان منتخب معرفی بکنم، خب میام حداقلش اینه که از آبروی خودم هم دفاع میکنم، یا آیدیام میدم، میگم که من فکر میکنم بهتره که حالا اینی که ما مجبوریم بهش این جایزه رو بدیم، حداقل به یه نفرم که حقشه این جایزه رو بدیم، حالا دو نفر باشد.
فیلم دارکوب اثر موفق در رشته‌های مرتبط با بازیگری بود. سارا بهرامی برای بازی به نقش یک زن معتاد در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را گرفت و جمشید هاشمپور بازیگر قدیمی نیز به خاطر این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.
وقتی فیلم کم نگذاره ببینم.
شما بهش پول بده، این حرفا یادش میره.
بدبخ، حرفا سکوته.
به زود همه چی جمع کرد.
با من وارد این بازی نشو خانم.
با کی کار داری اینجا؟
دیگه بار به کارت.
سحر دولتشاهی هم برای بازی در فیلم‌های چهارراه استانبول و عرق سرد جایزه بهترین بازیگر زن مکمل را گرفت و امین حیایی هم برای بازی در فیلم شعله‌ور دیپلم افتخار گرفت. جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را ساخته تازه هومن سیدی با نام مغزهای کوچک زنگ زده گرفت. این فیلم روایت تازه سینمای ایران از زندگی حاشیه‌نشین‌های شهری محسوب می‌شود، با بازی نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی.
اینقدر کیف میکنم هیچ کدومتون به هیچ کدوم از آرزوهاتون نرسیم، هیچی نشین. اگه ما رسیدیم که شما برسیم، تازه اون وقت میشید این ما. چجوریه دایی؟
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده به گفته گروه قابل توجهی از منتقدان بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بود. با این همه درباره سطح کیفی فیلم‌های حاضر در جشنواره امسال نظرات مختلفی مطرح شده است. ارزیابی سعیده خدابخش از سطح کیفی فیلم‌های این دوره چنین است:
فیلم شاه
شاخصی که من بخوام بهتون بگم که وقتی از سالن آمدن بیرون منتقدین گفتن واو چه فیلمی بوده اینا، نه واقعا ما بجز فیلم هومن سیدی که واقعا سورپرایز شدیم، چون که من فکرشو نمی کردم که هومن سیدی بعد از اون اعترافات ذهن خطرناک من که فیلم خیلی بدی بود و هر پلانش تحت تاثیر یه فیلم امریکایی بود و در نیامده بود در اشل کلی، من فکر می‌کنم این فیلم خیلی تفاوت داشت و نشون میده که کارگردان مطالعه کرده، این کار براش مهم بوده، دغدغش بوده، اینو رها نکرده و رفته دنبالش و زحمت کشیده و تونسته یه فیلمی بسازه که واقعا به معنای واقعی کلمه یه فیلم قصه داره، بازیگراش همه جز به جز، لوکیشن‌ها همه چیز با دقت انتخاب شده و بازی متفاوت نوید محمدزاده من فکر می‌کنم مثلا توی این فیلم شاهکار بود. ولی مثلا فیلم‌هایی هم که در ژانر حالا دفاع مقدس و جنگ و یا اینا که دولت می‌پسندن ساخته شده نمی‌تونیم بگیم بی کیفیت محض بوده، ولی اینکه مضمونش رو همش کارگردان انگار مواظب بوده که یه جایی به کسی بر نخوره، یه جایی یکی دوست داشته باشه، اینا تو ذوق تماشاگر میزنه، ولی به لحاظ کیفی فیلم های جنگی انسان فیلم های بدی نبود.
مجموعه اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بیش از هر چیز شدت گرفتن اختلافات میان گروه های مختلف سینماگران ایرانی را آشکار کرد. از اینکه در 10 دقیقه گذشته با من و مجله هفتگی صحنه همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوبی را برایتان آرزومند.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.